أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصامنة إذا كان ارتكاب الواقعة في أحد الطرفين غير مقدور. بحث ما در حالت هشتم از حالاتی است که قرار بود تمامیت ارکان علم اجمالی رو درش بررسی کنیم. اونجایی که یکی از دو طرف علم اجمالی ما اساساً مقدور ما نیست و ما اگر هم مرخص باشیم قادر بر ارتکابش نیستیم، این قدرت نداشتن و مقدور مکلف نبودن یک طرف از دو طرف علم اجمالی به دو معنا میتواند باشد. یک این که عقلن قدرت مکلف منتفی باشد، عقلن قدرت مکلف منتفی باشد، این یک. دو این که عرفن قدرت مکلف منتفی باشد. به تعبیر دیگر یک عجز عقلی در مسئله است و یک عجز عرفی. ببینید اونجایی که قدرت عقلن منتفی است، فرد عاجز عقلی محسوب میشه، به این معناست که او واقعا و حقیقتا حتی با تحمل مشقت هم قادر بر فعل نیست. پریدن بدون ابزار، شما هر کاری کنید به هر مشقتی خود رو بیندازید نمیتونید طیران کنید. طیران غیر مقدور است عقلا، در قبال طیران عاجزید عقلا. اما قدرت عرفی جایی نیست که فرد اگر بخواد مرتکب بشود مشقتی رو مبتلا میشه، به زحمتی میفته که در بین عقلا معمولا این زحمت مورد تحمل واقع نمیشود. عقلا معمولا متحمل همچین زحمتی نمیشن. نه اینکه اصلا نتونی انجام بدی، میتونی، اما با مشقات و زحمات فراوان. اگر بخوای این کار را انجام بدی باید یک سفر قاره‌ای طی کنی. میشه بالاخره رفت و این کار را کرد، اما با یک قاره فاصله وقلا معمولا این کار انجام نمی. از همین جاست که بحث ما دو صورت پیدا می‌کنه. ببینید در جایی که مکلف عاجز عقلی است، مثالش در محل بحث ما این می‌شود که دو مایع در پیش روتون هست، دو مایع. یک مایع در برابر شماست، می‌تونید بنوشید یا ننوشید. اما یک مایع در جایی است که به هیچ عنوان نمیتوانید به اون مکان دسترسی پیدا کنید. مکانی است که اساساً برای شما رفتن به اون مکان ولو با تحمل مشقت ممکن نباشه. مثلا در اعماق زمینه و انسان بخواد اونجا بره دیگه از بین میرود و هیچ راهی برای رسیدن به اون مایع وجود نداره. اینجاست که شما علم دارید اجمالاً که یکی از این دو انا نجسه، یا انایی که در برابر شماست این یک، یا انایی که دور از دسترس شماست و عقلاً قادر بر ارتکاب اون نیستید. آیا تو این حالت میشه گفت علم اجمالی منجز نیست یا خیر؟ این میشه صورت اول بحث. صورت دوم بحث که در جلسه بعد باید مطرح بکنیم اونجاییست که می شود اون طرف دوم را هم مرتکب شد، اما با مشقت. مثالش خیلی روشنه، یا عنایی که اینجاست نجسه، یا عنایی که در فلان کشور هست و محل ابتلاء من نیست نجسه. خب میتونم برم اون را هم مرتکب بشم با صرف هزینه و تحمل زحمات، اما خب قلائن عرفن کسی این کار انجام نمیده. این رو انشاءالله باید در جلسه بعد مطرح بود، یعنی صفحه 409 به این مبحث میرسیم که یکی از دو طرف از محل ابتلاء مکلف خارج باشه. پس خوب دقت بکنید، بحث ما رفت کجا؟ بحث ما رفت در اون نقطه ای که یکی از دو طرف علم اجمالی متعلق عجز عقلی باشد. به تعبیر دیگر یکی از دو طرف شبهه ما به گونه ایست که مکلف عقلن مضطر به ترک آن است. عقلن مضطر به ترک آن است. کلام مرحوم شهید سعد در این عبارات متناسب با شبهه تحریمی است. حواستون باشه که اینجا ما فرض بردیم روی این مثال که علم اجمالی داریم به حرمت یکی از دو عمل، به حرمت یکی از دو عنا، نه اونجایی که علم اجمالی به وجوب یکی از دو فعل مثلا داشته باشه. به همین خاطر الفاظ و حتما باید تو همون فضای شبهه تحریمی معنا کنید. در شبهات تحریمیه موافقت تکلیف به ترک، مخالفت تکلیف به فعل. اما خب در شبهات وجوبی قضیه برعکسه. حالا من تا اونجایی که مقدور باشه و باعث ابهام نشود بحث ما، سعی میکنم عبارات رو جامع بیارم، جامع هر دو شبهه، اما در تطبیق به این نکته متوجه باش. مکلف ما حسب فرض عقلن نه عرفن که حالت بعدی است، عقلن مضطر به موافقت تکلیف است در یکی از دو طرف، در یکی از دو طرف. فرض اینه، عقلن مضطر به موافقت تکلیف در شبهه تحریمی، اینه عقلن مضطر به چیه؟ ترک. چون انا در جایی است که او به هیچ عنوان نمیتواند به اون مکان راه پیدا کنه، دسترسی پیدا کنه. سوالی که اینجا هست اینه، آیا در این حالت علم اجمالی بر من مکلف واجب میکند موافقت در اون طرف مقدور را؟ مثالی بگم، بر من واجب میکند از این انایی که در دسترسم هست هم اجتناب بکنم، یا نه علم اجمالی از تنجز، از منجزیت افتاده و شما میتونید با خیال راحت این انایی که اینجا قرار گرفته است رو بنوشید و کیف عالم کنید؟ این نکته ایست که باید دوستان من خوب مورد عنایت قرار بده. در واقع اینجا رفقا همه قائلن به سقوط علم اجمالی از منجزیت. همه کسانی که این بحث رو متعرض شدن، بیاد ندارم کسی مخالف این قضیه باشه. اما خب در دلیل قضیه و اینکه به چه اساس و بر چه پایه‌ای منجزیت علم اجمالی ساقط اختلافه، یک دیدگاه سقوط منجزیت رو به جهت اختلال در رکن اول دانسته و یک دیدگاه به جهت اختلال در رکن سوم. چند تا؟ دو دیدگاه. مرحوم آقای صدر دیدگاه اول رو که مبتنی بر اختلال در رکن نخست قاعده منجزیت ذکر میکنند و نقد میکنند، دیدگاه دوم رو پیشنهاد میدن. این سیر بحث ماست. ببینید دیدگاه نخست تفصیلش اینه، میگه که ما در این فرض که یک طرف عقلاً متعلق عجز و استرار است، علم به جامعه تکلیف فعلی نداره، علم به جامعه تکلیف فعلی نداره، یعنی رکن اول که علم به جامعه بود مختل. چطور؟ چون اگر اون تکلیف معلوم بالاجمال در طرفی محقق شده باشد که مکلف عقلا نسبت به اون طرف عاجزه، در طرفی محقق شده باشه که مکلف در قبالش به حکم عقل عاجز محسوب میشه، قطعا این تکلیف از عهده مکلف ساقطه، به بیان دیگر فعلی نیست. فعلی نیست. چرا؟ چون فعلیت تکلیف منوط به قدرت مکلف، قدرت بر موافقت و مخالفت تکلیف. وقتی تکلیف متوجه شماست که شما مستر به موافقت یا مخالفت تکلیف نباشید، اگر ناچار باشید تکلیف را موافقت کنید یا مخالفت بکنید، این تکلیف برای شما مقدور محسوب نمیشه، لذا از فعلیت ساقط. به بیان دیگر یک فعل وقتی متعلق تکلیفه که انجام و ترک اون تحت قدرت مکلف باشه. اگر مکلف قادر بر یکی از این دو نیست، به این معنا که یا مضطر است به انجام فعلی مثل تپش قلب، یا مضطر است به ترک فعلی مثل طیران پرواز، در این دو حالت تکلیفی در حق این فعل از سوی شارع مقدس صادر نخواهد شد، متوجه مکلف نخواهد شد، چون لغوه. حالا شارع بگه بکن یا نکن، در جایی که شما مجبورید به کردن یا نکردن، بکن نکن او برای منی که مبتلا به جبر به کردن و نکردن هستم هیچ فائده ای به دنبال نداره. خیلی خوب، مطلب تا به اینجا فکر میکنم روشنه و ابهامی در قضیه وجود نداره. شما نسبت به اون فعلی که محل بحث ماست، شرب الانایی که در دل زمین پنهانه و امکان رسیدن به اون هیچ عنوان برای شما نیست، قدرت ندارید، قدرت بر ارتکاب ندارید، مجبور به ترک شرب این انا هستید، پس این انا متعلق تکلیف نیست. نتیجه این است که این تکلیف معلوم بالاجمال اگر در اون طرفی باشد که مکلف در قبالش عقلا عاجزه، از فعلیت ساقط. و البته اگر در طرفی باشد که در دسترس مکلفه، این تکلیف فعلی است، پس قضیه دو حالت پیدا میکنه، طبق یک حالت فعلی است، طبق یک حالت فعلی نیست. دو احتمال در قضیه است، اون تکلیف در این طرف باشه که فعلی باشه، یا در اون طرف باشه که فعلی نباشه. بنابراین شما علم ندارید تکلیف فعلی است، چون احتمال میدید در طرفی باشد که برای شما عقلا متعلق عجزه. خب این تحلیلی است که ارائه شد، این مقدار تطبیق بدیم، بحث از حالت فضایی بیاد زمینی و ادامه مبحث متعرض بشه. از سامنتو، یعنی الحالت و سامنتو، اذا کان ارتکاب الواقعته فی احد الطرفین، واقعه مثل شرب، اگر ارتکاب شرب در یکی از دو طرف اون انایی که در اعماق زمینه غیر مقدور باشه، قد یفرس، فرض می شود ان ارتکاب الواقعته غیر مقدورن، و یعلم اجمالا، ارتکاب واقعه غیر مقدور است و یعلم اجمالا، شرب یک اناء غیر مقدوره و اجمالا میدونیم به حرمت این واقعه، یعنی شرب این اناءی که در اعماق زمینه، او حرمت واقعتن اخرى مقدورتن، یا اینکه شرب اناءی که در دسترس ماست و مقدوره حرامه. و فی مثل ذلک لا یکون العلم الاجمالی منجزا، منجز نیست، ساقط از منجزیت. اما چرا محل نزاع، محل بحثه که باید دقت بود. بحثشون تفصیل میده تا اون دو حالتی که در مسئله است کاملا عیان بشه. و تفصیل الکلام فی ذلک ان القدرت تارتا تنتفی عقلا، این یک، یعنی حتی اگر خودت رو به مشقت عالم مبتلا بکنی نمیتونی این واقعه رو مرتکب بشی. کما اذا کان المکلف عاجزا عن ارتکاب حقیقتا، حقیقتا عاجز ولو به تحمل مشقات. و اخرى تنتفل قدرت و عرفن، عرفن میگن قادر نیست، نمیتونه، اما عقلا چرا، با تحمل مشقات چرا. به معنا، به معنا این انتفاع عرفی قدرت به چه معناست؟ به معنا متعلق است به تنتفی عرفن، ان الارتکاب فیه من الانایات المخالفت للطبع والمتزمنت للمشقت ما یزمنو، ما یزمنو صراف المکلف عن، اون حدی است که تضمین میکند انصراف مکلف را. عبارت کمی دقت میخواد. ان الارتکاب، این میشه اسم ان، فیه، فیه ما، فیه میشه خبر مقدم، مایی که بعدن میاد، مای موصول میشه چی رفقا؟ مبتدای مؤخر. مجموع این فی و ما میشه خبر ان، خبر ان، ان الارتکاب فیه ما. وقت این من الانایات که اینجا گفته، این من الانایات میشود بیان اون ما، مطلب روشنه دیگه. بله، اول باید غیر مقدور بشه بعد متعلق علم اجمالی، که بعدن غیر مقدور بشه یا بعدن خارج از محل ابتلا بشه، نه، این معیار نیست. به معنی ان الارتکاب فیه من الانایات، انایات مخالف طبع، انایه ها معونه است، معونه هایی که با طبع راحت طلب انسان نمی سازه، و عنایات و معونه هایی که متضمن چیه؟ بفرمایید، مشقت، متضمن مشقت برای انسان، زحمت می آورد. ما فیه، ما یعنی از حیث عنایات و از حیث این عنایات مخالف طبع و متضمن مشقت قرار شد این من الانایات بیان چی باشه؟ ما باشه. درش این انایات به حدی است که یزمن انصراف المکلف عن، تضمین میکنه انصراف مکلف را، بفرمایید، از این، این ارتکاب، انها برمیگرده به ارتکاب. بله، چی سازد که بگیم؟
ما نمیشیم صفت به عنایات بگیریم،
صفت بگیریم؟ نه بچه دیگه، بزنیتون میشه بگید، من رو دوزم این میرسه، ان الارتکاب فیه من العنایات المخالفت للطبع و المتزمنت للمشقت ما یزمنو، اون مقداریست. ببینید مطلب اگه به این شکل معنا کنید خیلی روشن‌تر باشه. ان الارتکابه خب فیه درش ما، اون مشقتی است که تضمین میکنه انصراف مکلف را از این ارتکاب. روشن شد؟ ارتکاب درش مشقتی است که تضمین میکنه انصراف مکلف را از این ارتکاب. من العنایات بیان مایزمن، فکر میکنم مطلب روشن باشه. و متضمنته هم عطف تفسیری بر المخالفت است، عنایات و معوناتی که مخالف با طبع جهت این که متضمن مشقت. و یجعله، و یجعله عطف بر یزمنه، عطف بر یزمن. قرار میدهد، قرار میدهد این ما، ما میشد چی؟ اون معونه ها، اون مشقات. وا میدارد، قرار میدهد مکلف را به حکم العاجز عن الارتکاب حروفا. واقعا عاجز نیست ها، در حکم عاجز از ارتکاب قرار میده. عرفن و قلاهن و این لم یکن آجزن حقیقتن و عقلن کس تعمال کأسن من حلیبن فی بلدن، مثلا کجا؟ کرمانشاه. مثلا یه دونه شیر، یه پاکت شیر مال شماست در کرمانشاه. لا یسلو الیه آنتن، خواهی مثلا امشب را بیفتی که فردا صبح برسی اونجا اون شیر بخوری ولش میکنی، ارزش نداره، دیرتر از نیم بشه خراب میشه، کسی متحمل نمیشه. لا یسل، لا یسل مکلف نمیرسد مکلف به این بلد عادتا. وقت این لا یسل میشه صفت چی؟ بلد. البته میشه مثلا جور دیگم معنا کرد، مثلا بگیم که این صفت کأسه، کأسی که لا یسل الال مکلف. اگه لا یسل صفت کأس باشه فاعلش میشه کأس، الیه به مکلف میخوره. اگر صفت بلد باشه لا یسل میشه مکلف، الیه به بلد. و یوسن با هازل عجز العرفی، این عجز عرفی رو فقا اصطلاحاً بهش میگن چی؟ بالخروجن محل الابتلا، میگن یکی از اطراف علم اجمالی یا بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج. خیلی خوب، حالت اول. فإن حصل علم اجمالی به نجاست احد مائعین، اگه علم اجمالی حاصل بشه به نجاست یکی از دو مایع مثلا، و کان احدهما مما لا یقدر المکلف و عقلا على الوصول الیه، الیه به چی برمیگرده؟ احدهما. فالعلم الاجمالی و غیر منجز و یقال فی تقریب این عدم منجزیت عادتا، معمولا اینجور میگن، خواهد بگه دیدگاه مشهور و معروف اینه، ان رکن الاول منتفن، رکن نخست منتفیه، یعنی علم به جامعه تکلیف نیست. لعدم وجود العلم به جامعه تکلیف فعلی، علم به جامعه تکلیف فعلی نداره. چون نجس، اگر اون مایعی باشد که در اعماق زمین، لا یقدر المکلف على ارتکابه فلیس موضوعا لتکلیف الفعلی، دیگه وجوب اجتنابش بر شما فعلی نیست چون خارج از قدرت شماست. لأن تکلیف الفعلی مشروطون بالقدره، قدرت بر فعل میخواین هم ارتکابن و هم اجتنابن هر دو. فلا علم اجمالیون به تکلیف الفعلی ازن، اگر نجاست در این انواع در دسترس باشه تکلیفش فعلیست، اگه در اون انا باشه تکلیفش غیر فعلیست، روشن شد؟ پس فقط احتمال تکلیف فعلی رو میدی، دو احتمال در پذیر است، فقط طبق یک احتمال تکلیف فعلیست. پس ما دیگه علم اجمالی به تکلیف فعلی نداریم، نهایت چی داریم؟ احتمال به تکلیف فعلی داریم، یک احتمال نسبت به تکلیف فعلی داریم. مطلب روشنه؟
حالا
اساس اعراب میفرمایی اجمالیون، اگر اینو ما تابع محل اسم لاینفی جنس بگیریم، چون محلش مرفوعه میشود اجمالیون گفت، اگر بخوایم تابع لفظش بگیریم بدیم لا علم اجمالیه. البته میشود که اصلا لاینفی جنس هم نباشه، بگیم لا علم اجمالیون به تکلیف الفعلیه. و که ان اصحاب هازت تقریبه، که انه کسانی که اصحاب این تقریب محسوب میشن، کدوم تقریب؟ تقریب نخست که مبتنی بر اختلال در رکن نخست بود. جعل الاضطرار العقلیه. خوب دقت بفرمایید، بحث از خارج بگم چون نگفتم بیالا در این جلوته. ایشون در تحلیل این دلیل نخست میفرماین که این حالت مشابه حالت دوم، الان حالت چندومی؟ هشتم. این حالت مشابه حالت دومه، حالتی که یادتون باشه تحت عنوان اضطرار مکلف به بعض اطراف اومد، یادتون میاد؟ این مشابه اونه. دقیق بخوام براتون بگم این میشه صورت اول حالت هشتم. نقطه مقابل دقیقش میشود فرض اول از صورت اول حالت دوم. حتی خواهشن گیج نشید، میشه فرض اول از صورت اول حالت دوم. یادداشت بکنید بعدا دنبال بکنید امشب. فرض اول از صورت اول حالت دوم، الان حالت هشتمیم حالت دوم. خیلی خوب. تفاوتی که فقط وجود داشت در این حالتی که اینجا محل بحث ماست و اون مبحثی که در حالت دوم، تفاوتی که فقط وجود داره اینه که ما در حالت دوم سخن از اضطرار عقلی مکلف به مخالفت به میان آوردیم، اینجا سخن از اضطرار عقلی مکلف به موافقت به میان آوردیم. تفاوت همینه، اونجا مکلف مضطر بود یکی از اون دو اناء مشتبه را بنوشد، اینجا مضطر است که یکی از این دو اناء مشتبه را ننوشد، اونجا مضطر به مخالفت بود، اینجا مضطر به موافقت، موافقت تکلیف معلوم بل اجمال. کاملا پیداست کسانی که اینجور دارن بحث رو پیش میبرند استدلالشون این است که همین که مکلف مضطر بود به موافقت یا مخالفت تکلیف، در قبال این تکلیف عاجز محسوب میشه، تکلیف در حق او فعلی نیست و نمی شود او را از این حیث عالم به جامعه تکلیف قلم داد کرد، چون همونطور که گفتم قدرت بر فعل هم باید بر ارتکاب فعل باشه هم بر اجتناب فعل، قطعی ضروری الوجود باشه یا ضروری العدم، در هر دو حالت این فعل از قدرت مکلف خارج به حساب میاد. خیلی خوب. منتها مرحوم شهید سعد اینجا تحقیقی در مسئله ذکر میکنند. تحقیق میفرماید، تحقیق این است که این دو نوع اضطرار این دو نوع اضطراب در یک نقطه مشترکه و در یک نقطه بفرمایید مختلف. در یک نقطه مشترک از این جهت که در هر دو عقلاً فعلیت تکلیف در حق مکلف ساقط، در هر دو نمی شود تکلیف را متوجه مکلف کرد، در هر دو نمی شود تکلیف را در حق مکلف فعلی دانست، چون طبق هر دو حالت، چه اونجایی که مستر به موافقته چه اونجایی که مستر به مخالفته، بعث و زجر مکلف، تکلیف مکلف لغو بیفاید است. مکلفی که محکوم به مخالفت به حکم عقل، محکوم به مخالفت به حکم عقل، بخوای بعث و زجرش بکنی با تکلیف هدایتش بکنی لغوه، نمیتواند از این توجیه مولا، از این تحریک مولا متحرک بشه به جهت همون استراری که برش حاکم. بنابراین طبق هر دو حالت می شود این رو ادعا کرد که ما علم به جامع تکلیف فعلی نداریم، چون در یکی از اطراف علم اجمالی فعل برای مکلف غیر مقدور است. حالا یا طبق حالت دوم مکلف در این فعل مستر به مخالفت، یا طبق حالت هشتم مستر به موافقت، به هر حال غیر مقدور. همون نقطه اختلاف مربوط میشه به مبادی، نه به تکلیف فعلی که نقطه اشتراک بود. ببینید حرمت وجوب اساساً احکام تکلیفی مستندن به یک سری ملاکات، مطلب مبهمی نیست برای دوستان من، مستندن به یک سری ملاکات. ببینید اونجایی که مکلف مضطر به مخالفت تکلیفه، مضطر به مخالفت تکلیفه، دو احتمال قابل طرحه، دو احتمال قابل طرحه. یک احتمال دارد بگیم در این حالت اضطرار به مخالفت مبادی تکلیف هم ساقط، مبادی تکلیف هم ساقط، یعنی مبادی تکلیف که میشه مثلا مفسده و مبغوضیت فقط در وقتی است که مکلف مضطر نباشه، اما حالا که مضطر شده به مخالفت مبادی هم ساقط. احتمال دیگری هم هست که اون مفسده و مبغوضیت، اون مبادی در حالت اضطرار به مخالفت باقی باشه، اینم احتمال دیگر قضیه است. ببینید شما الان مضطر شدید به اکل لحم میته، اضطرار به موافقت یا مخالفت؟ مخالفت. اکل میته حرام، شما مضطر به خوردنید. می شود دو احتمال اینجا مطرح کرد. یک، حالا که مضطر شدی اکل میته دیگه برای تو متعلق مبادی حرمت نیست، یعنی مفسده نداره، مبغوض مولا دیگه نیست. اون مفسده و بغض مال چه حالتی بود؟ مال حالتی بود که تو قادر بر موافقت باشی، نه اینکه مضطر به مخالفت باشی. مال حالت اختیار بود که خوردن میته مفسده داشت و فرد رو مبغوض مولا قرار میداد. اما حالا که مستر شد این احتمال هست که مفسده و مبغوضیت از بین رفته باشه، حالا این احتمال هم هست که باقی مونده باشه، و هر حال هر دو بعد قضیه محتمله. خب این مال یک قسمت قضیه. اما رفقا خوب دقت بفرمایید، خوب دقت بفرمایید، در جایی که فرد مضطر به موافقت، هیچ احتمال سقوط مبادی نسبت به این فعل مورد اضطرار وجود نداره. هیچ احتمال سقوط مبادی وجود نداره. در فرض قبل دو احتمال بود، احتمال سقوط مبادی و احتمال سقوط مبادی، اما اینجا فقط احتمال ثبوت مبادی است نه سقوط. چرا؟ کاملا مشخصه اگه یه مایه نجس باشه و از دسترس شما به دوره، در نقطه ایست که به هیچ عنوان نمیتونید بهش برسید، روشنه دیگه. تو این حالت که شما به هیچ عنوان نمیتونید اون مایه نجس رو بنوشید، میشود گفت حالا که نمیتونی بنوشید دیگه اون مایه شربش مفسده نداره، شربش مبغوض مولا نیست. میشم چیزی گفت؟ علارغم اضطرار شما به ننوشیدن اون مایه به موافقت تکلیف در اون مایه، باز هم بلا شک مبادی تکلیف نسبت به اون فعل، نسبت به اون مایه همچنان محفوظ. فقط چیزی که هست اینه، بله به جهت عجز عقلی شما این تکلیف در حقتون فعلی نخواهد بود، صرفا در محله اقتضایی یعنی ملاک باقی خواهد ماند. وقت میدونید تفاوت چیه؟ تفاوت اینه، خوب دقت بکنید بحث رو با این عرض من تطبیق بدید. در حالت دوم و در حالت هشتم، در هر دو حالت ما علم به جامع تکلیف فعلی نداشتیم، اما در حالت دوم علم به وجود مبادی تکلیف هم نداشتیم. چرا؟ چون اونجا سخن از اضطرار به مخالفت بود که احتمال داشت به واسطه این اضطرار مبادی تکلیف چه شده باشد؟ ساقط شده باشه. اما در حالت هشتم شما هر چند علم به تکلیف فعلی ندارید، اما علم به وجود مبادی تکلیف دارید. روشنه تا اینجا بس؟ بر همین اساس می شود گفت رکن نخست محفوظه، رکن نخست محفوظه. چرا؟ علت این است که ما در رکن نخست میگیم علم به جامع تکلیف باید باشه، اما همین که شما علم داشته باشید به جامع مبادی، علم داشته باشید به جامع تکلیف اقتضایی کفایت میکنه. همین که بدانید مبادی تکلیف در حق شما بفرمایید محقق مفسده و مبغوضیت یا در این اناء نشسته یا در اون اناءی که از دست شما خارجه، همین که بدانی مبادی هست، برای حفظ رکن اول قاعده منجزیت کفایت میکنه. طبق همین میشه ادعا کرد قاعده منجزیت رکن نخست خود رو از دست نداده. برای اینکه خوب دوستان من شیرفهم بشن در قبال مبحث، اونجایی که شما مضطرید به شرب یکی از دو اناء که مثلا اناء آبی باشه، سه احتمال در قضیه وجود داره. سه احتمال: یک، ممکنه مبادی تکلیف یعنی اون مفسده و مبغوضیت در اناء قرمز باشه، اناءی که مورد اضطرار نیست، این بره کنار. دو، ممکنه مبادی تکلیف در اناء آبی باشد. این مال چه حالتی است؟ مال چه فرضی است؟ مال اون فرضی است که یک، نجاست در اناء آبی افتاده باشه، یک. دو، به جهت اضطرار مبادی ساقط نشده باشه. این هم میشه چی؟ میشه دو. احتمال سوم این است که هیچ مفسده ای در قضیه وجود نداشته باشه. هیچ مفسده ای در قضیه وجود نداشته باشه. این طبق چه فرضی است؟ طبق اون فرضی است که نجاست در اناء آبی افتاده باشه و به واسطه اضطرار مفسده شرب نجس منتفی شده باشه، از بین رفته باشه. یعنی شرب و نجس فقط در حالت اختیار مفسده دارد، باعث قذارت روح مثلا میشه، در حالت اضطرار فاقد مفسده است. قضیه سه حالت. همین مانع از این میشه که علم به وجود مفسده پیدا کنید. علم به وجود مفسده، خب این یکی. اما در فرض محل بحث، اینجا دو تا اناء هست، یکی در دسترس، یکی خارج از دسترس. اینجا دو احتمال بیشتر نداره. یکی، یا مفسده هست در این انائی که در دست شماست، یا مفسده هست در انائی که خارج از دست شماست. در هر دو حالت اصل مفسده معلومه بالاجمال، دیگه شق ثالثی ندارد که بگیم مثلا احتمال داره مفسده در اون اناء خارج از دسترس باشه که به جهت این خروج از دسترس از مفسده افتاده باشه. میگیم اینجا اضطرار شما به موافقت و در این حالت به هیچ عنوان مفسده ساقط بفرمایید نمیشود، به هیچ عنوان مفسده ساقط نمیشه. خب فکر میکنم مطلب تا اینجای کار روشن باشه. نتیجه این میشود که اونجا علم اجمالی به مبادی نیست و اینجا هست. اونجا رکن اول واقعا مختل، اینجا رکن اول محفوظ. و که ان اصحاب هذا تقریب جعل الاضطرار العقلیه الا ترک نجس. ترک نجس میشه موافقت تکلیف یا مخالفت تکلیف؟ موافقت. تعبیر من جامع بود، تعبیر ایشون مبتنی بر همون مثال اناعین مشتبهین. اضطرار به ترک نجس یعنی موافقت را کل اضطرار عقلی الا ارتکاب نجس. مال کدوم حالته؟ حالت دوم میشه اضطرار به مخالفت، ارتکاب میشه مخالفت. حکما لا ينجز العلم الاجمالي مع الاضطرار الى ارتكاب طرف معين من العلم الاجمالي من هو علم اجمالي برمیگرد الا ما معرف الحالت الثانيه. كذلك لا ينجز علم اجمالي با اضطرار عقلي الى تركه. الى تركه چی؟ اون طرف معين، ضمیر به طرف معين برمیگرد. قید عقلی هم مشخصه دیگه، در مقابل قید عرفیس که میشه جلسه بعد انشاءالله و پس آینده ماست، میشه خروج از محل ابتلا. چرا این مثل اونه؟ لأن تکلیف مشروطون بالقدره، قدرت بر چی و چی؟ موافقت و مخالفت. و کلون من الاضطرارین یسابق انتفاع القدره، هر کدوم از این دو اضطرار مساویست با انتفاع قدرت. فلا یکون تکلیف و ثابتن یعنی فعلیاً علا کل تقدیر. و تحقیق ان الاضطرارین یتفقان فی نقطتن و یختلفان فی نقطتن اخرى، در یه جا متفق در یه جا مختلف. ف فهما این دو اضطرار یتفقان فی عدم صحت توجه نهی واف تفسیره و زجر معهما. نمی شود که نهی و زجر با وجود این دو اضطرار فعلی شود، روشنه؟ فعلی بشه. این فکما لایسه در واقع توضیح همون عدم صحت. لایسه ان یزجر، ان یزجر المضطر الی شرب الماء، میشه مضطر به مخالفت. یزجر یعنی نهی شود، مورد زجر واقع بشه از شرب، از شرب این مایه. ان متعلق به چیه؟ یزجر. گفتیم زجر به معنای همون نهی. کذالک لایسه ان یزجر ان یونها، نهی بشه این مضطر ان این شرب مایه. نائب فاعل یزجر چیه؟ من، کسی که لا یقدر علی شربه، یعنی مضطر به چیه؟ موافقت. نهی بشه اون کسی که قادر بر شرب این مایه نیست. و آزا یعنی انه لا علم اجمالی به نهی فی کلتا الحالته، هیچ علم اجمالی به نهی در هر دو حالت نیست. نهی فعلی مراده، اما نهی اقتضائی یعنی ملاک نهی وجود داره. ولیکن نهما، اما این دو اضطرار، دو اضطرار مختلفند به لحاظ مبادی نهی، من بیان مبادی نهی، من المفسدت و المبغوزیه. فإن الاضطرار الى الفعل یشکل حصة من وجود الفعل. اضطرار الى الفعل میشه اضطرار الى المخالفه، چون شبهه چیه؟ تحریمی است. این اضطرار تشکیل میدهد یه حسه‌ای متفاوت از وجود فعل. آقا ببینید فعل اینجا چیه؟ مثلا شرب و نجس. شرب و نجس اگر اختیاری باشد یا به اضطرار باشه، دو حسه متفاوتند، کاملا از هم مجزان. شرب و نجس اختیاری با شرب و نجس اضطراری دو حسه، دو شق متفاوتند. میشه ادعا کرد در یکی مبادی هست در دیگری نیست، در اختیاری هست در اضطراری نیست. تشکیل میدهد این اضطرار حسه ای از وجود فعل را، میشه شرب و نجس، که مقایرتن صفت حسه است، حسه ایست که مقایر است با اون حسه ای که، با اون شرب و نجسی که تصدر من المکلف به محض اختیار. فرق میکنه. فیمکن ان یفترض، میشه فرض کرد، ان الحسة الواقعة عن اضطرار کما لا نهی عنها لا مفسدت و لا مبغوزیت فیها، همونطور که نهی ازش، از این حسه اضطراری نیست، مبادی نهی هم نیست، مفسده و مبغوزیت. و انما المفسدت و المبغوزیت و فی الحسه الاخرى، در حسه دیگه است. این فیمکن ان یفترض اشاره داره که فرض دیگری هم در قضیه ممکنه، که بگیم این در حالت اضطرار هم. البته این نکته رو بگم، مفسده وقا، مفسده در حالت اضطرار به فعل حرام میتونه باقی باشه، اما مبغوزیت جز در اضطرار به سوء الاختیار نمیتونه باشه. یعنی شما اگر بلا اختیار، بدون سوء اختیار، مضطر به ارتکاب حرامی شدید، میشه فرض کرد که در این حالت اضطرار هم مفسده باقی است. اما خب نمیشود فرض کرد که تو این حالت مبغوزیت هم باقی است. مولای حکیم هیچ وقت بر عبدش در حالتی که مضطر به لا اختیار شده غضب نمی کنه. حواستون به این نکته باشه. و اما الاضطرار و الا ترک الفعل والعجز تفسیره والعجز ان ارتکابه، اضطرار به ترک این وره سکه است، اون ورش میشه چی؟ عجز از ارتکاب. فلا یشکل حستن خاصتن من وجود الفعل، یه حسه خاصی از وجود فعل نمیسازه. علن نحو المذکور، این علن نحو اشاره است به اون مقایرتن للحست التي تستر من المکلف به محض اختیاره، یه حسه مقایر برای مکلف به وجود نمی آورد. فلا معنا لفتراز ان الفعل غیر المقدوره، اگه غیر نداره بنویسید، معنا نداره. تو فرض بکنیم که فعل غیر مقدور شرب اون انایی که خارج از دست شماست، للمکلف متعلق است به غیر مقدور، لیس واجدن لمباد الخورما، نمیشه گفت اون انایی که تو نباید نمیتونی بخوری توش مفسده ای نیست، نه هست. و انهو تفسیر لیس واجدنه، نمیشه گفت که اون فعل لیس واجدن، این و انهو عطف بر ان الفعل و عطف تفسیری هم هست، عطف تفسیری، حواستون به این نکته باش. و انهو ان این فعل غیر مقدور لا مفسده تفیه و لا مبغوضیه، نمیشه گفت از من الوازه ان فرض وجوده، وجود چی؟ این فعل، خود این فعل غیر مقدور ها، عقلا غیر مقدور، ازا میگه فرض، بر فرض که به وجود بیاد، فرض محال که محال نیست، بر فرض که به وجود بیاد میبینید که مسابقان لوقوع المفسدته و تحقق المبغوض، وجود این فعل مساویست با وقوع مفسده و تحقق عملی که مبغوض مولاست، عملی که مورد بغض مولاست. فکم فرقن بین من هو مضطرون الا اکل لحم الخنزیر، میشه حالت دوم که مضطر به مخالفته، لحفظ حیاته و اینکه زنده بماند، و بین من هو عاجزون ان اکل لحم الخنزیر، اصلا نمیتونی بخوری چون نیست در اختیار تو نیست، لوجودهی فی مکان بعیدن ان این من، ان هو به چی برمیگرده؟ منی که یعنی مکلف، و اکل لحم الخنزیر ال اضطرار الی، لحم خنزیر بخوری به جهت اضطراری که به این لحم داری، ال اضطرار الی، لا یکون فیه مباد اون نهی، اصلا درش مبادع نهی قد لا یکون، تعبیر قد و دقت بکن، یعنی ممکنه نباشد درش مبادع نهی، ممکنه نباشه، اما خب ممکنم هست باشه. فیقع من المستره، اگه نباشه یقع این اکل از مستره به لحم خنزیر خوک بدون مفسدته ولا مبغوضیته، و اما اکل لحم الخنزیر البعید عن المکلف، عن متعلق به چیه؟ بعید، فهو واجد للمفسده، این واجد مفسده است، والمبغوزیه واجد مبغوزی است، لا محالت، شک نکنید. و عدم النهی عنه، این که میگیم نهی از این اکل خنزیری که نمیتونی شما مرتکبش بشی ساقط فعلی نیست، این که میگیم نهی ساقطه، لیس لان وقوع این اکل لا یسابق الفساد، به این جهت نیستش که مثلا این اکل یه درش فسادی نهفته نیست، نه، بل انه لا یمکن ایقا، اگه میگیم نهی فعلی ساقطه به این جهت است که امکان وقوعش نیست، امکان وقوعش نیست. و نستخلص من ذلك، نتیجه میگیر ان مبادع النهی یمکن ان تکون منوطتن به عدم الاضطرار الی الفعل، مبادی نهی مفسده و مبغوضیت ممکن است منوط باشه به عدم اضطرار به ارتکاب به مخالفت، ولیکن لا یمکن ان تکون این مبادی منوط به عدم عجز از فعل، به عدم عجز از فعل، می شود منوط باشه به عدم اضطرار به فعل. یعنی بگیم در وقت اضطرار به مخالفت این موادی نیست، اما نمی شود منوط باشد به عدم عجز از فعل. یعنی بگیم در وقت عجز از فعل، در وقت عجز از مخالفت، موادی دیگه منتفیه، نمیتونیم بگیم. و علیه بنابراین ففی حالت الاضطرار الا الفعل فی احد طرفی العلم الاجمالی کما فی الحالت الثانیه المتقدمه یمکن القول بانه لا علم اجمالی به تکلیف. در حالت دوم میتونیم بگیم هیچ علم اجمالی به تکلیف نیست، نه به لحاظ نهی، که خب تو حالت هشتم هم همین شکل بود، و نه به لحاظ بفرمایید موادی، به هیچ کدوم از این دو لحاظ. که این حالت به لحاظ موادی در حالت دوم فقط بود، در حالت هشتم دیگه نیست. و اما فی حالت الاضطرار به معنی العجز عن الفعل فی احد طرف العلم الاجمالی، عجز از فعل میشه اضطرار به موافقت، کما فی المقام فالنهی و ان لم یکن ثابتا علی کل تقدیر، نهی اگرچه ثابت نیست علی کل تقدیر. این علی کل تقدیر به چه معنا بگیریم؟ خیلی خب اینجا معنا کنید، فن نهی و این لم یکن ثابتن علا کل تقدیر، اگرچه نهی ثابت نیست طبق هر دو تقدیر. شاید اینجور معنا کنیم بهتر. یعنی چی؟ یعنی اگر نجاست در انایی باشد که در اختیار شماست، که خب نهی هست، اگر نجاست در انایی باشد که خارج از اختیار شماست، نهی نیست. نهی علا کل تقدیر نیست یعنی چی؟ یعنی نهی فقط علا یک تقدیر هست. کدوم تقدیر؟ بنابر این که نجاست افتاده باشه در انایی که در دست شماست، فقط در این تقدیر هست. علا کل تقدیر نیست، یعنی اینجوری سش که چه نجاست در این انا بیفته که داخل در اختیار است، چه در اون انا بیفته که خارج از اختیار است، چه نجاست در این چه در اون بیفته، بگیم نهی فعلیه. نه، نهی فقط در یک حالت فعلی است، در یک تقدیر، اونم این که نجاست افتاده باشه در انایی که در دسترس شماست. این از این. ولیکن مواد النهیه معلومت و ثبوت، اما مبادی نهی معلوم و ثبوت است اجمالا، حالا یا تو این انا نشسته یا تو اون انا، در هر دو حالت ساقط نیست. علا کل حال، علا کل حال همون علا کل تقدیر والاست، چه در واقع نجاست در این انا افتاده باشه چه در اون انا. اینم میشه گفت علا کل ها، چه نه ثابت باشه چه ثابت نباشه، فرق نمی کنه یکی، چه بگیم نه ثابت باشه چه ثابت نباشه. ثابت باشه یعنی در انایی بیفته که در اختیاره، ثابت نباشه این در انایی بیفتد که از اختیار خارجه. اینا تعبیر بنده با شما فرق نمی کنه. فرق رکن اول و ثابتون، رکن اول از قاعده منجزیت ثابته، لأن العلم الاجمالی به تکلیف یشمل العلم الاجمالی به مواده، علم اجمالی به تکلیفی که رکن اوله شامل علم اجمالی به مواده تکلیف هم می شود. در حقیقت حالت هشتم رکن اول رو دارد، رکن اول رو دارد. به تعبیر دیگه رفقا، علم به علت کار علم به معلول رو می کنه. مبادی علته تکلیفه، وقتی مبادی معلوم بود کار اون معلول رو هم می کنه. حالا هرچند که علت تامه نیست، علت در حد اقتضای مقتضی تکلیف است. وقتی که شما علم به مقتضی داشتید کفایت می کنه از علم به مقتضا. و السلام علیکم و رحمت الله.